أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناه آية للعالمين تقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ. در آغاز این سوره مبارکه عنکبوت راجع به اصل سنت الهی نسبت به مردم اختصاصی به ملت و نهلت معینی ندارد، فرمود احسب الناس. بنابراین مسئله آزمون الهی یه امر جهانی است، اختصاصی به مسلمان ها یا یهودی ها یا مسیح ها ماننده ها ندارد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. پس ابتلا، فتنه، امتحان یه امر عمومی است. این مطلب اول بود که گذشت. به معاصران رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ما امتهای قبل از اینها را آزمودیم. پس اصل کلی این است که انسان تا در دنیا هست محل آزمون. مطلب دوم این است که ما این آزمون را نسبت به امتهای گذشته انجام دادیم، قهرن امت اسلامی و امم آینده از این قانون مستثنا نیست. طبق این دو مطلب عام که در آغاز سوره مبارکه عنکبوت گذشت، قصه هفت پیامبر از انبیای الهی را، هفت امت از امم گذشته را بازگو میکند. جریان هست نوح، جریان هست ابراهیم، جریان هست لوط، جریان شعیب، جریان هود، جریان صالح، جریان موسی علیه السلام رو در این سوره مبارکه عنکبوت ذکر میکند. تفاوتی که هست در کوتاهی یا بلندی این داستان هاست. در بعضی از سور قصه هست نوح را با وسیع تر ذکر میکنن و قصه انبیاء دیگر را کمتر. در این بخش جریان هست نوح را به همون عالمی بودن قصه نوح و جریان نوح بسنده فرمود به این که وجعل الله آیه للعالمین، ولی جریان هستی ابراهیم را مقدار بازتر ذکر میکند. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه یه بخشی از معارفش و قصهش مربوط بین او و خدای اوست و خداوند ما را هم در این بخش سهیم کرده. فرمود ببینید ابراهیم با خدای خود چه رابطه‌ای داشت، شما همون مسیر را طی کنید، منتها مقدورتون نیست، کوتاه‌تر و کمتر، ولی کاری که ابراهیم با خدای سبحان داشت شما همون راه با همون کار را ادامه بدید، منتها در خور خود. بخشی از کارهای وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دعوت به توحید و نفی شرک بود که این مشترک بین همه انبیاست. عالمان دین که وارثان انبیاین، اونا هم همین رسالت و مأموریت را دارن، هم خودشون را موحد بار بیارن، هم جامعه را به توحید دعوت کنن. بخش مربوط به مبارزه وجود مبارک ابراهیم با دستگاه عصر بود که اون را در سوره های دیگر بازگو فرمود. این آیاتی که از آیه 16 شروع میشه تا آیه 23، این بخش ها ناظر به دعوت ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. گرچه ممکن است بعضی از این آیات به عنوان جمله معترضه ناظر به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشد، ولی کل این چند آیه، یعنی نزدیک 10 آیه است، این میتواند مجموعاً بیانات نورانی وجود مبارک ابراهیم باشد. ابراهیم سلام الله علیه قوم خود را به توحید دعوت کرد. در خاورمیانه اون روز غیر از الحاد و شرک خبری نبود. ممکن بود در زوایای این کشورها افراد مؤمنی پیدا بشن، ولی حکم غالب یا الحاد بود یا شرک. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به دعوت الهی و فرمان الهی قیام کرد، مردم را اول رابطه خود را با خدای خود تنظیم کرد که عرض میکنیم اون رابطه چیست، بعد مردم را به توحید دعوت کرد و از چند راه توحید را ضروری دانست. این راه ها که کارساز نبود، دست به تبر برداشت و بت‌ها را ریز کرد تا حدودی یه عده‌ای را متوجه کرد. بعد هم در برابر حرقوه و انصروا آلهتکم تحمل کرد و با دستور الهی یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم، اون آتش گلستان شد و به برکت اون حضرت کل خاورمیانه طعم شیرین توحید را چشید. این توحید را وجود مبارک ابراهیم با این جون کندن تحویل خاورمیانه داد. عالمان و دانشمندانی که قرقشناس بودن او رو در کشوراشون حفظ کردن. ابو ریحان بیرونی که معاصر مرحوم بو علی است، در کتاب معروفش به نام تحقیق مال الهند یک گله از علمای هند دارد. میگوید در بخش از خاورمیانه مثل یونان سقراطی پیدا شد که به استقبال شهادت رفت و توحید را حفظ کرد، به شاگردان موحدی تربیت کرد. اگر عالمان هند هم یه همچه کاری می کردن، دیگه مسئله بودا و برهما در هند پیش نمی آمد. تلاش و کوشش ابراهیم سلام الله علیه به دست عالمان دین باید محفوظ بماند. یه عده حفظ کردن، تا مرز شهادت رفتن، توحید رو حفظ کردن. یه عده این کار رو نکردن، زیر گوش اینها مسئله بودا و برهمان و اینها آمد. شما الان با اینکه اصل علمه، اگه الان اصل علم نباشه که پس چه اصل علمه؟ شما هیچ فکر نمی کردی یه پهباد جاسوسی رو این برادران سپاه با یه اندک فرصتی رو شکار بکنن؟ این اگه الان اصل علم نباشه پس چه اصل علمه؟ الان که اصل علم است، شما میبینید گاو و موش رو دارن در شرایط کنونی در مهمترین کشور شرق میپرستن. اینجور بشر اگر راه انبیا نباشند به سقوط در ره سقوط می افتد. در جاهلیت بله خب قبل از 1400 سال بعید نبود، اما الیوم، یعنی الان الیوم، بارها به عرضتون رسید. بیش از اون مقداری که تو این کوج و برزن ما موتور و دوچرخه است، بالای سر ما الان ماهواره است. خب الان اصل علم نیست؟ همین الان که بیش از دوچرخه‌ای که تو کوی برزن ماست ماهواره وارد سر ماست، همین الان هند با همه عظمتش دارد گاوی میپرسته، موشی میپرسته. بالاخره بشر یه گمشده‌ای داره، اون گمشده رو انبیا آمدن بهش گفتن این گاو نیست، این موش نیست، این فرشته نیست، این فرشته نیست، حتی فرشته نیست، بلکه الله هست. این کار ابراهیم خلیل بود سلام الله. مرحوم ابو ریحان میگوید به این که این عالمان دین اگر تلاش و کوشش میکردن اون گلستان ابراهیم خلیل را جهان به جهان میبردن، چون که یه دی بردن. به هر تقدیر وجود مبارک ابراهیم خلیل ست برهان اقامه کرد، بند که رابطه خودشو با خدا تنظیم کرد. رابطه خودشو با خدا در سوره مبارکه انعام مشخص کرد که من چیزی که گاهی هست و گاهی نیست و قائم به ذات نیست دوست ندارم اصلا. اینی لا احب العافلین. و هنرمندان حکمت و جهانبینی را احیا کرد. شما برید هیچ، یعنی هیچ، در هیچ کتاب فلسفی در جهانبینی سخن از دوستی و غیر دوستی نیست، سخن از هست و نیست است، سخن از محبت و غیر محبت نیست. برهان میگوید یا خدا هست یا معاذ الله نیست، اما من دوست دارم من دوست ندارم، این تو فلسفه و جهانبینی و حکمت نظری جا ندارد. شما میبینید تو مسائل ریاضی جا ندارد کسی بگه من دوست دارم دو تا چهار تا بشه، اقا سخن دوستی و غیر دوستی نیست، این علمه. تو فقه ما هم همینطوره، من دوست دارم که فلان قضیه باطل باشه یا من دوست دارم فلان قضیه حرام باشه، خب حرمت و علیت که به دوستی ما نیست، این به حکم خدا وابسته است. ولی وجود مبارک ابراهیم این رو بست، یعنی بین عقل نظر و عقل عمل بست. انسان خدا را برای چی میخواد؟ برای اینکه محبوب باشه، به او سر بسپرد، در برابر او خضوع کند. لذا مسئله حکمت نظری را با حکمت عملی دوخت، یعنی جهان بینی را با جهان داری و جهان آرایی دوخت. گفت اینی لا احب العافلین، خدا باید محبوب باشه، اینی که گاهی هست و گاهی نیست که نمیتونه محبوب باشه. خب خدا هم فرمود و کذالک نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما باطن این عالم، ملکوت عالم را نشان ابراهیم خلیل دادیم. اهل او اهل رؤیت بود، رؤیت یعنی شهود. همین خدایی که درباره خلیل خود فرمود او ملکوت را دید، ما نشون دادیم او دید، ما را تشویق میکند که چرا شما نگاه نمیکنید. خب این نگاه برای اینی که ما ببینیم دیگه. او رو تو سوره مبارکه اعراف فرمود که اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. او اهل بصر بود، شما اهل نظر باشید. او اهل دیدن بود، شما اهل نگاه کردن باشید. این نگاه گاهی شما رو به دیدن میرسونه. این بخش تو سوره مبارکه انعام و اعراف گذشت که بخش مبسوطی هم بود. اما دعوت وجود مبارک ابراهیم نسبت به توحید از سه تا برهان شروع بشه، هم درباره معبود، هم درباره عبادت، هم درباره عابد. درباره معبودها فرمود به اینکه اینا سنگ و چوبن، از سنگ و چوب کاری ساخته نیست. درباره عبادت فرمود این فسون است و فسانه، این خرافه است. درباره عابد هم فرمود شما برهان ندارید، دروغ میگید، خلاف میگید. معبوداتتون افک اوثان است، سنگ و چوب بیش نیست. انهی لا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم، یه اسم خالیه. شما این سنگ ها به چوب ها رو میگی اله. این اله یه لفظ است، یک مفهومی دارد تو ذهن، دو زیرش خالیه، سه شما این اله رو بر چی میخواید تطبیق کنید؟ کلمه رب یه لفظی است که میگید، یه مفهومی است که در ذهن دارید اما زیرش خالیه. این رب رو بر چی میخواید اطلاق کنید؟ بر چوب؟ بر سنگ؟ این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. پس معبودتون سنگ و چوب، عبادت سنگ و چوبم افک است و فسون است و فسانه. شما هم که میگید اینها مقرب ما هستن، شفیع ما هستن، دروغ میگید. دروغگو به مقصد نمیرسد، خرافه به مقصد نمیرساند، از سنگ و چوب کاری ساخته نیست. سه تا حد وسط است. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که تعدد براهین به تعدد حدود وسطای اوناست. اگه ما سه تا حد وسط داشتیم میشه سه تا برهان دیگر. گاهی ممکن است یه حد وسط باشد با سه تقریب، بعد این میشه یک برهان. اما وقتی سه تا حد وسط داشتیم میشه سه تا برهان. وجود مبارک ابراهیم خلیل از سه منظر توحید را ثابت کرد و دعوت کرد. بعد فرمود شما خوب بحث کنید از مسئله توحید که فراغت پیدا کردید مسئله معاد میرسید. بالاخره این عالمی که نظم محیر العقول دارد پوچ و افسانه و خالی از هدف است یا مقصدی دارد. بالاخره این نظم محیر العقول برای این است که هر کس هر چه کار کرد کرد و هر چه به دستش رسید بکند. هیچ حساب کتابی نیست یا حساب کتابی است. اون حساب کتاب هم که تو این عالم نیست، برای که این عالم عالم امتحان دیگه، عالم آزمون دیگه. پس یه حسابی هم هست، اونی که بعد اون حساب یقینی است و اون حسابم تو دنیا نیست یقیناً، برای که دنیا داره آزمونه، چون که در صدر این سوره گذشت. پس یه عالم دیگه بود باشه به نام بعد در دنیا. بگه چگونه خدا بعد از دنیا افراد رو خلق میکند؟ خب این که کانه ناقصه است. وقتی کانه تامه رو قبول کردید، کانه ناقصه به طریق اولا. خدا وقتی هیچ را موجود کرد، هر عطا الانسان هین و مند درک لم یکن شیئا مذکورا، بعد از مرگم که چیزی پیش نمیاد، بدنتون متفرق، جانتونم هست، چیزی از بین نرفته. این پراکنده ها رو جمع بکند، جانم که بینا تعلق میگیرد، ثم ینشأ نشأة الآخرة و ان ذلک علی الله یسیر، چون ان الله علی کل شیء قدیر. این برهان توحید، برهان معاد، اینا رو وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه برای قومش بازگو کرد. برخی از آیاتی که در وسط این صفحه است، این ممکن است چون که برخی ها گفتن بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد به عنوان جمله معترضه، اما سیاق اقتضا میکند که این یک صفحه هم بیانات نورانی حضرت ابراهیم سلام الله علیه باشد. و در آیه 24 که این فرماید فما کان جواب قومهی، آغاز پاسخ اون قوم باشد. فرمود به این که و ابراهیم، این و ابراهیم منصوب است به و ارسلنا، آیه 13 بود که ولقد ارسلنا نوحا الی قومهی، اینجا و ابراهیمه، یعنی لقد ارسلنا ابراهیم. برخی ها مثل زمخشری در کشاف گفتن به این که این ابراهیم منصوب است به اذکر مقدر، یعنی وذکر ابراهیم اذغاله، اون وقتی که این حسر رو زد. خب و ابراهیم اذغال لقومهی چی فرمود؟ فرمود او عبدالله. این سیاق سیاق توحید است، گرچه لفظ مفید هست نیست که لا تعبدون الا الله درش نیست، اما عبدالله داره دعوت به توحید می کند. سیاقش سیاق توحید است و از او به حراسی و تقوه، این برای شما خیر است. این کلمه خیر در این گونه از موارد یا فارغ از معنای افضلیت از صیغه افعل تفضیل نیست، اصل فضیلت را می رساند، یا اگر معنای افضلیت را به همراه دارد به زعم اینها چون عبادت اوثان و اصنام خوب بود، ایشون می‌فرماید عبادت خدا بهتر از عبادت صنم و وثن است. به هر تقدیر خیر یا معنای افضلیت را ندارد، یا اگر دارد به گمان و زعم اونهاست. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این ان کنتم تعلمون هم ترغیب به عالم شدن است. بعد حالا برهان اقام میکند، فهمد انما تعبدون من دون الله اوثانن، شما سنگ و چوب میپرستید، از سنگ و چوب چه کار ساخته است؟ انسان اصلا چرا عبادت میکند؟ برای اینکه مشکلش حل بشه دیگه، یا خوفن من العذاب است، یا شوقن الانعمت است، یا حبن، اون حبن که مقدور شما نیست، یا خوفن من النعمت است، یا شوقن الی نعمه. از سنگ و چوب هیچ کدوم کار ساخته نیست، خب چرا اینا رو میفرستید؟ بشر رو رها کنید در اصل علم من باشد گرفتار حس است. این حسگرایی همینه. الان این مشپرستی، الان این گاوپرستی، الان این عزپرستی که در هندست برای چیه؟ الیوم اینا خیال بکنن به این که با این مشکلشون حل میشه. انبیا آمدن گفتن اونی که مشکل حل میکنه خداست. انما تعبدون من دون الله اوثانا، پس معبودتون دروغینه. یک. دو، و تخلقون افکن، شما دروغ آفرینی. این خلقت یعنی جل افک، یه چیزی رو از جای خود گرفتن به جای دیگه بردن منصرف کردن، اینو بهش میگن افک. یوفکون یعنی یوسرفون. عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدید. مشرکین اینطور نبودن که نظیر ریاکار یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا عبادت کنن، که مشرک اصلا خدا رو نمیپرستید. این که فبدر مشرک هست معنیش اینه که عبادتی که مال خداست به غیر خدا دادن، غیر خدا رو شریک او دانستن، همتای او دانستن، او رو دارن عبادت میکنن. وگرنه مشرک فقط بت رو میپرستید، خدا رو نمیپرستید. اینجا هم فرمود به این که ان الذين تخلقون افکن، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. این سنگ و چوب که کاری از اونا ساخته نیست. آخه شما عبادت میکنید برای یه کاریست بالاخره دیگه، چرا اونا احترام میذارید؟ برای اینکه مشکل شما را حل کند، در حالی که از اونا هیچ کاری ساخته نیست. پس به جایی مراجعه کنید که همه کار به دست اوست. فابتغوا عند الله الرزق، چون مهمترین نیاز بشر تأمین رزق اوست. و همو رو عبادت کنید و با دریافت رزق از ذات اقدس اله سپاسگزار او باشید و بدانید که بازگشت شما هم به سوی اوست. نه شما از بین می روید، نه به غیر خدا بازگشت میکنید، به بت ها بار نمیگردید. اصل رجوعتون ضروریست، لاریب فیه، و رجوعتون هم الالله هست، این هم لاریب فیه. نه اصل رجوع را میتوان انکار کرد، نه رجوع به غیر خدا را میتوان پذیرفت. و این تو کذبو، حالا اگر شما مدید تکذیب کردید، اولا خودتون دروغ میگید، ولی بدانید به اینکه پیش از شما کسانی هم بودن که حرف انبیا را تکذیب کردن و به کام غرق رفتن. هم جریان هست ابراهیم مسبوق به جریان هست نوح سلام الله علیه ما بود، امت این هم مسبوق به اون امتن. هر چیزی که انسان را احاطه کند، دور انسان را، بالاخره انسان را دور بزند، دور انسان طواف کند، بهش میگن طوفان. خواه آب باشه، خواه باد باشه، خواه گرد و خاک باشه، خواه آتش باشه، منتها حالا در باره آب شهرتی پیدا کرده. هر چیزی که آدم دور میزنه، آدم احاطه میکنه، این میشه طوفان. خب فرمود به این که ان الذين و ان تكذبوا فقط كذب امم من قبلكم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. این گونه از آیات است که برخی از مفسران احتمال دادن اینا جمله معترضه باشد، ناظر به خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم باشد، که در وسط قصه از ابراهیم واقع شده. البته چه در بیان نورانی از ابراهیم سلام الله علیه باشد، چه در بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، برهانی است و حق است. برای اثبات معاد فرمود به این که شما اگر بررسی کنید مطلب به قدری روشن است از نظر علمی که گویا قابل دیدنه. وقتی بدیهی باشه میگن این مثل آفتاب روشنه، از بس روش بدیهی است که به مرحله رؤیت میرسه. فرمود اولم یرو کیف یبدو الله الخلق. خب این نظم محیر العقول، شما ببینید یه قطره آب را ذات اقدس اله به این صورت لؤلؤ لالا در آورد که ده ها دانشگاه و صد ها دانشکده در باره شناخت انسان فقط تو بدن انسان دارن کار میکنن، هنوز آغاز راهن. انواع و اقسام بیماری ها کشف نشده، انواع و اقسام داروها کشف نشده، تازه ایمار بدن انسان. اما قول روح من امر ربی حساب دیگری داره. فهمو خب یه قصر آب را خدا به این صورت در آورده، یعنی همچه خود عالم خبری نیست. ایه سوال انسان ان یترک صدا، هی آفریدگار نیست. شما میبینید تو سوره مبارکه رد گذشت، فهمود فل ارضه قطع متجاوراتون، یه تک زمین، حالا یه هکتار زمین، خاک یکی، آب یکی، هوا یکی، باغبون یکی، شمس یکی، همه این امور یکی. اما ببینید دو تا میوه شبیه هم نیست، دو تا برگ شبیه هم نیست، دو تا رنگ شبیه هم نیست، دو تا طعم شبیه هم نیست، دو تا بو شبیه هم نیست، گلهای گوناگون، رنگهای گوناگون، میوه‌های گوناگون، تلکر فواکر و فرماتین و فضل و بعضها علا بعض فی الاکل و فی الارزه قطعان متجاوراتون، اما این میوه هاشون شبیه هم نیستن. خب این نظم یه نازم ندارد، فرمود مطلب به قدر روشن است که نزدیک است دیده بشود، دیدنی است. اولم یرو کیف یبدو الله الخلق، بعد اگر بگید که چگونه زنده میکند، بگیم همون طوری که اول آفری دیگه، بسیار روشنه که ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. اصل معاد ضروری است، اگر نباشد که عالم میشه لعب، که هر کی بیاد هر کاری بکنه بره. ایحسب الذین کفر ام نجعل الذین آمنوا والذین کفروا سواء، این همجور وقت انسان طاغی و با تقوا، اون کسی اهل تقواست، اون کسی اهل طغیانه، اینا هر دو ببرند و خاک بشند و خبری نباشه. خب معنیش اینه که عادل و ظالم میشه یکسان دیگه، چون بعد از مرگ اگر عدم باشه، لا میزه فی الاعدام، تو اعدام که خبری نیست. بعد معنیش اینه که حق و باطل تو عالم یکیست معاذالله. خب میشه اولین لهو، اولین لغو. خب ما بازیگر نیستیم. ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ما کنن لاعبین، ما بازیگر نیستیم، عالم بازیچه نیست که هر کی بیاد هر کاری بکنه بکره. ما بالحق آفریدیم، این مقصدی دارد. این چنین نیست که هر کسی بیاد هر کاری بکنه، چه خیر چه شر، و هیچ خبری هم نباشد. پس این حساب کتابی هست. کی دوباره زنده میکنه؟ خب همونی که بار اول آفری، این مشکلی ندارد. ثم الله ینشئ النشأة الآخرة، فرمود قل اولم یروا کیف یبدو الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. حالا که این چنین شد، یه حسابی هست، یه کتابی هست، یه جهنمی هست، یه بهشتی هست، یه نعمتی هست، یه نقمتی هست، بر اساس حکمت الهی کار انجام می شود. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه هست، این از غرر بیانات اون حضرت است. فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که با هیچ توسلی نمی شود مسیر حکمت تو را عوض کرد، که ما حالا با وسیله بخواهیم مثلا معاذالله یک کاری بکنیم که حکیمانه نباشد. تمام توسلات برای آن است که بر اساس کار ما را در ردیف حکمت خود قرار بدی، عفو کنی، ببخشی، بماننده. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، مشیعت الهی بر اساس حکمت است. فرمود به این که ثم الله ينشئ نشأة يعذب من يشاء و يرحم من يشاء. بعد فهمید شما همین جور به حضور خدا نمیرید، اون باطنتون میاد بیرون، منقلب میشید و تمام اعمالتون تو دستتونه، میرید اونجا، هیچ نمیتونید انکار بکنید. خب اگر یوم تبله سرائر شد برابر اون چه در سوره مبارک طارق است، در سوره طارق آیه 9 فرمود انه علی رجعه لقادر یوم تبله سرائر. خب اگه کسی تمام اعمالش آمده رو شد، این که گفته شد اون روز لا ریب فیه، این به چند معناست. یکی این که لا ریب فیه وقوعه، اصطلاح لا ریب فیه در قرآن به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه همون اصطلاح به ضروره منطق است. ما میگیم دو تا چهار تا به ضروره، این قضیه جهت دارد دیگر، بالاخره الانسان و ناطقون به ضروره. یه قضیه ممکنه داریم میگیم از زیدون عالمون بالامکان، اما میگیم انارو حارتون به ضروره. قضیه بالاخره یه جهتی دارد، یعنی ربط محمول به موضوع یا شل یا محکم. اگر محکم باشه جهت قضیه ضروره است، میگیم الانسان و ناطقون به ضروره. اگر شل باشه جهت قضیه امکان است، میگیم زیدون عالمون بالامکان. این به ضروره در منطق همان است که در قرآن کریم از او به عنوان لا ریب فیه یاد بشه. بعد لا ریب فیه یعنی شک بردار نیست، امر ضروری قطعی شک بردار نیست. انک ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، المعاد حق المعاد آتن به ضروره. این به ضروره منطقی به صورت لا ریب فیه قرآنی است، و در اون روز هم جا برای شک نیست، همه چیز بیان و شفاف است. خب اگر سرائر انسان ظهور کرد، طوری که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، جا برای تکذیب نیست که فهمود. شما میرید پیش خدا، اما منقلبا میرید، نه بسته برید که تا بتونید این کار بکنید. یعنی بعضی که تمام اسرارتون درا از درون به بیرون آمد، شفاف شد که راه برای این کار نیست، با این وضع میری، خب دیگه جا برای این کار نیست که اون روز. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء اما الیه توقبون، این قوی تر از الیه ترجعون است. این انا لله و انا الیه راجعون یه سطح متوسطی رو میفهموند، اما الیه توقلبون معنای بالاتر و دقیق تر میفهموند. میفهموند این هم چیزی هست، شما بخواهید در برابر این صحنه مقاومت کنید مقدورتون نیست، بخواهید فرار کنید میدان رو ترک کنید این هم مقدورتون نیست. نه فرار مقدورتون است که شما قضا و قدر الهی برنامه های الهی را عاجز کنید. به ما انتم به معجزین فل ارض و لا فی السما. حالا برفرض سوار این هواپیماهای سفینه های مریخ پیما شدید، اونجا رفتید سکونت کردید، بالاخره هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، فرق بین آسمان و زمین نیست، اونجا برید قانون همینه، زمین باشید قانون همینه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، نه موجودات آسمانی میتوانند قضا و قدر الهی را دور بزنن عاجز کنن، و نه شما. و ما انتم به معجزین فی الارض و لا فی السماء، و نه یاری کننده ای دارید غیر از خدا و نه سرپرستی. میدونید بالاخره انسان عجز انسان روشنه، این حرفی درش نیست. در بعضی از موارد به حسب ظاهر برخی از کارها را انجام میده، برخی از کارها را معین و معاون او انجام میده، در برخی از موارد اصلا کاری از او ساخته نیست، حالا یا در دوران کودکی است یا در دوران کهنسالی و فرتوتی است. اون جایی که یه مقدار کار را خود انسان انجام میده، بقیه را دیگری میشه جای نصرت که دیگری ناصر انسان است. اونجا که هیچ کاری از انسان ساخته نیست، نظیر دوران کودکی یا دوران کهنسالی، دیگری ولی انسان است. بالاخره او تر خشک میکند دیگه، کاری از انسان ساخته نیست. یه ویلچری را دیگری تر خشک میکند دیگر. فرمود شما غیر از خدا ولی بگیرید ندارید، ناصر بگیرید ندارید، خودتون بخواید مشکل حل کنید هم که مقدورتون نیست. فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر و الذین کفروا به آیات الله و لقائه، اینا هستن که از رحمت خدا مأیوسن، در حالی که ما در رحمت تا آخر باز کردیم. اما اگر خود اینها این در رو بستن و با در بسته وارد معاد شدن، دیگه از رحمت الهی خودشون مأیوس کردن. و اولئک لهم عذاب علیم که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.